لیریکس رو ساختم، بعد شعر فارسی گذاشتم رو ملودی هایی که ساختم. یعنی آلبوم دوستت دارم ها در حقیقت فرزند آلبوم ریوایند می ان پاریس انگلیسی و فرانسوی من، بدون اینکه ترجمه اون باشه.
بروم سطل پایین با دریا گریه کنم، کنج سلب مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوگ مشکوگ سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. برم از سفل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدا.
خب شهریار قنبری بود و ترانه‌ای که براتون میخونه غزلگردیه. اسمس های زیادی به دست ما رسیده، از جمله از ابراهیم از قم که یک انتقادم کرده، گفته ترانه ها رو اعلام کنید. خب این ترانه، ترانه سرا و آهنگسازش هر دو شهریار قنبری هستند. کسی که خودش رو حاج اسی معرفی کرده. شنونده دیگری که گفته ما 4 راننده هستیم که دیروز در اعتراض به شرایط کار از فاز 13 اخراج شدیم. به هر حال گفته که با ما همدردی کنیم. این شنونده عزیز. یک شنونده دیگری خودش رو معرفی کرده و گفته که احسانه و گفته اگر من توپخم بزنم توپخم شیرینه، دستتون درد نکنه. البته به شیرینی چای شیرینی که شما میخورین نیستش. یک شنونده دیگری هم به اسم یعقوب میر گفته که چرا پیامک من رو کامل نخوندی. این دلیلش این نیست که آقا یعقوب نخواستم بخونم، به خاطر اینکه وقت برنامه خیلی محدوده و الان باید بریم سراغ خبر و نوشین. گزارش هایی رو داریم. رضا از فارس برای ما یک اسمس بلند بالا فرستاده. همچنین شنونده دیگه به اسم نادر از نروژ گفته مرسی از اجرای خوب شما محمد جان و صدای گرم نوشین خانم. و شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده متاسفانه، اگر معرفی میکرد که حتما من اسمسش هم کامل میخوندم. آقای یا خانم شرفی هم از زاهدان گفتن یه آهنگ توپ پخش کنید که ما انرژی بگیریم. فکر می‌کنم این آهنگا به اندازه کافی توپ بود دیگه، اینطور نبود نوشین؟ نظر
بله باید کاش این شنونده حداقل چند تا آهنگی رو که مورد نظرش بود عنوان میکرد که اینجا پخش میشد.
یکی از شنونده هم گفته که دوست عزیز محمد اجرات خیلی خوبه و با انتقاد اون آقام گفته موافق نیستم که گفته بود اجرات به هر حال خوب نیست برای این برنامه. و مسعود رمضانی از مسجد سلیمان هم یک اسمس برای ما فرستاده، گفته که شما به همه جای ایران میرین خوزستان رو نرفتید. اینجا آخه الان همکار آبادانی من پیدا نکردم و الا حتما اونجا هم میایم. ما همه رو دوست داریم، همه جای ایران هم گفتیم که سرای ماست. و آقای سعید محمودی هم از فارس از شهرستان ممسنی گفته که اگه میشه آهنگ لوری پخش کنید. اجازه بدید که بریم سراغ نوشین و خبرها رو بشنویم.
متشکرم محمد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکا میگوید تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم. روز گذشته در جنگ لفظی بین واشنگتن و تهران بر سر بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود واشنگتن اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. مخالفان حکومت سوریه با اعلام فراخوان از معترضان خواستند که بعد از برگزاری نماز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. این فراخوان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه به گفته فعالان سوری دست کم 25 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی به امیر میرزا حکمتی متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با پاسخ منفی ایران مواجه شده است. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در پی اعتراض سازمان ملل به حملات راکتی اخیر به اردوگاه اشرف، مقام‌های عراقی وعده دادند که از این حملات جلوگیری کنند. اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، محل سکونت 3400 تن از اعضای مجاهدین خلق ایران، این هفته دو بار مورد حمله راکتی قرار گرفت. بنابر این گزارش، مقام‌های عراقی اشاره‌ای به هویت عوامل دست‌اندرکار این حملات نکرده‌اند. خبری هم از روسیه. مقام‌های روسیه روز جمعه اعلام کردند که آتش سوزی در زیر دریایی هسته‌ای این کشور را پس از 9 ساعت مهار کردند. به گفته وزیر امور اضطراری روسیه، به دنبال تلاش‌های به عمل آمده برای غرق کردن موضعی این زیر دریایی، دامنه آتش محدود شده است. بنابر اعلام مقام‌های روسی، این زیر دریایی که برای پرتاب موشک‌های بالستیک غارپیما به کار گرفته می‌شده است، موجب نشت هیچ‌گونه مواد رادیواکتیوی نشده است. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیر نظامی را در حمله هوایی به منطقه کردنشین تایید کرد. حسین سلیک، سخنگوی حزب حاکم، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که قربانیان این حمله تروریست نبودند، بلکه افرادی بودند که کالاهای قاچاق را از عراق به ترکیه حمل می کردند.
ممنون نوشین جان که خبرها رو خوندی. بریم سراغ گزارش ها. من فقط در بین گزارش ها بگم که این آقا بابک که نام خودش هم مستعار معرفی کرده از کوه دشت لرستان، گفته که تو پیام انتقادی من نخوندی. من همون اولین کاری که کردم پیام انتقادی تو رو بابک خوندم. اما بپردازیم به گزارش ها. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با اعلام ساعت 8 و 7 دقیقه بامداد روز جمعه 9 دی ماه. موضوع بستن تنگه هرمز رو در قسمت ابتدایی مجله هم بهش پرداختیم، اما این بار هم میخواییم بار دیگه از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنیم و اون هم از زاویه حقوقیه. گزارشی رو بشنویم که الهی روانشاد تهیه کرده.
ایران تهدید کرده است که در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از این تنگه نخواهد داد. مهمترین پرسش ها این است که آیا استدلال ایران قانونی است؟ آیا توان نظامی برای بستن و سپس بسته نگاه داشتن این تنگه را دارد؟ و این مسئله چگونه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد داشت؟ نخست به مسئله تأثیر آنی عملی شدن این تهدید بپردازیم به هدفی که ایران دنبال می کند. جولیان لیندلی فرنچ، استاد آکادمی نظامی سلطنتی هلند می گوید هدف ایران مشخص است.
If this threat was carried out, in a sense denial of access through the Straits of Hormuz, then it would be on a direct route to confrontation with.
اگر این تهدید عملی شود و عبور از تنگه هرمز با مانع روبرو شود، آن وقت است که شاهد رویارویی مستقیم ایران با غرب و مسلماً با بسیاری از قدرت‌های منطقه خواهیم بود.
دلیل این است که این تنگه تنها راه ارتباط خلیج فارس با آب‌های آزاد است. چیزی حدود 15.5 میلیون بشک نفت هر روزه از این تنگه می‌گذرد. 30% از محموله دریایی و 17% از نفت سراسر جهان. هر گونه تنشی در این روند اقتصاد متزلزل جهان را از این هم متزلزل‌تر می‌کند. هرچند که همین تهدید ایران نیز قیمت نفت را تا 3 دلار در هر بشکه افزایش داد و به بیش از 100 دلار رساند. تئودور کاراسیک از مؤسسه تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس میگوید اینها در مقابل آنچه که در صورت محقق شدن تهدید ایران اتفاق خواهد افتاد هیچ است.
The consequences are that international shipping, particularly in terms of energy, would grind to a halt, and this would put immense pressure on.
عواقب این خواهد بود که کشتیرانی بین‌المللی به ویژه در بخش تأمین انرژی به مرز توقف می‌رسد و این فشاری عظیم بر اقتصاد جهان وارد خواهد کرد و خواهیم دید که قیمت نفت سر به فلک خواهد زد، شاید حتی به 250 دلار در هر بشکه برسد.
ایران میگوید بستن تنگه هرمز عملی بجا و حق مسلم این کشور است، چرا که دولت‌هایی مثل آمریکا و بریتانیا تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور اعمال کردند و معتقدند ایران در پشت برنامه هسته‌ایش در حال ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران هم میگوید که برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد. ایران همزمان هم تأکید می‌کند که قوانین دریایی بستن تنگه هرمز را مجاز می‌شمارند. اما جیمز کراسکا، استاد حقوق بین الملل در کالج نیروی دریایی در مرکز تحقیقات جنگی نیروی دریایی آمریکا، میگوید قانون مرتبط با این مسئله معاهده دریایی سال 1982 سازمان ملل متحد است.
Under that convention, transit through international straits is guaranteed for all countries, so there would not be a legal basis to close a strait.
در این معاهده حق عبور و مرور از تنگه‌های بین‌المللی برای همه کشورها تضمین شده است. در این صورت مبنای قانونی برای بستن تنگه هرمز وجود ندارد. وقتی می‌گوییم عبور و مرور، منظور هوایی است با هواپیما، عبور و مرور آبی و حتی زیر دریایی، و به دریافت اجازه کشورهای ساحلی مجاور نیازی نیست. و برای کشورهای ساحلی هم مبنای قانونی برای متوقف کردن این عبور و مرور وجود ندارد.
نه ایران و نه آمریکا، هیچ کدام در میان 150 امضا کنندگان این معاهده نیستند. اما کراسکا میگوید که معاهده یک قانون عرفی متداول شده است. تنگه هرمز دو وضعیت دارد، ضمن اینکه قلمرو ایران است، اما همزمان تنگه بین المللی نیز هست و به کشتی های خارجی حق عبور میدهد. حالا به فرض اینکه ایران هم تنگه هرمز را مسدود کند، آیا قدرت دریاییش با آمریکا برابر است؟ آمریکایی که حتما واکنش نشان خواهد داد. مایکل آیزنستاد از مؤسسه خط مشی خاور نزدیک در واشنگتن میگوید بستن تنگه هرمز چیزی است که ایران سالهاست که تدارک می‌دیده.
Iran has been investing for decades now on creating a naval guerrilla force.
ایران دهه هاست که برای درست کردن یک نیروی ویژه دریایی برای جنگ های نامنظم تلاش کرده است. نیرویی که حداقل توانایی مداخله در جریان کشتیرانی در تنگه هرمز و احتمالاً بستن آن را هرچند کوتاه مدت با استفاده از ترکیبی از مینها، قایق های کوچک، موشک های ضد کشتی و زیردریایی داشته باشد و اخیراً هم موشک های بالستیک.
تئودور کاراسنیک نیز از مؤسسه پژوهش‌های نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس با این نظر موافق است.
Iran's specialty is asymmetric warfare. This is what they practice in their simulations and their exercises.
ایران به ویژه بر مبنای دیدگاه جنگ نامتقارن عمل می‌کند و این چیزی است که آنها در شبیه‌سازی‌ها و رزمایش‌ها به کار می‌گیرند، از جمله استفاده از قایق‌ها و کشتی‌های کوچک، قایق‌های انتحاری و توانایی‌های جنگی زیر دریا، در کنار استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز. در نتیجه اگر موفق به کار انداختن این سلاح‌ها شوند، ضربه‌ای کاری وارد می‌آورند.
اما مانند کراسنیک، آیزنستاد نیز میگوید اگر ایران موفق به بستن تنگه هرمز شود، این مسئله یک هفته بیشتر دوام نخواهد آورد.
The bottom line is, although the Iranians have been talking a long time about closing the Strait of Hormuz, they probably only have the ability to do so for several days.
اصل مطلب این است که هرچند ایران مدت هاست که درباره بستن تنگه هرمز حرف میزند، اما احتمالاً تنها در حد چند روز توانایی این کار را خواهد داشت. وقتی که نیروی دریایی آمریکا پایش به مسئله تضمین آزادی کشتیرانی باز شود، من فکر می‌کنم این خیلی روشن است که نتیجه چه خواهد بود: انهدام نیروی دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز.
با توجه به همه اینها، شاید هم که به همین دلیل تهدید بستن تنگه هرمز در حد یک تهدید باقی مانده است.
گزارشی که شنیدید گزارش همکارمون الهی روانشاد بود. در همین حین هم تعدادی اسمس دریافت کردیم، من اجازه بدید که اونها هم خدمتون اعلام کنم. رضا از ساری یک اسمس زده و نوشته که سادگی نوشین دلنشینه و همچنین گفته که محمد میاموزی بیان که تو را آموزنده بدانند، ازت ممنونم. حالا نمیدونم درست خوندم، امیدوارم که اینطور باشه. یک شنونده عزیز دیگه از شیراز برای ما اسمس زده، سعیده، گفته یک خسته نباشید گرم به محمد و نوشین عزیز که برنامه‌تون با اجرای گرمتون یک نواخت پیش نمیره. و شنونده دیگه‌ای گفته که به اسم خانم فکان باران از شیراز، گفته که مصاحبه با آقای قنبری معرکه بود، لطفا ترانه قدغن رو از آقای قنبری پخش کنید. حتما قول میدیم که در روزهای آینده این کار رو هم انجام بدیم و ترانه قدغن شهریار قنبری رو با آهنگ خوبی که آرمیک براش تنظیم کرده بود رو براتون پخش کنیم. اما اینجا بشنوید از توماج تاهباز قطعه بامدادی رو.
صبح بخیر، روزتون خوش. توماج تاهبازم، شنونده قطعه بامدادی هستین، آخرین قطعه صبحانه با خبر. بمونین تا گپی بزنیم، پرسشی بکنیم و البته موزیکی گوش کنیم. خبرها احتمالاً دیدین، شنیدین یا خوندین که چند تا مکان جدید از جمله خیابون ولیعصر تهران و تالار وحدت بازم توی تهران تو آثار ملی ثبت شدن. به این معنی که دیگه خراب کردن یا درب و داغون کردن این اماکن کار نسبتاً سخت‌تریه تا قبل، که مثلا یهو وسط خیابون رو سوراخ می‌کردن، درختاش رو می‌بریدن یا تصمیم می‌گرفتن از زیر یه تالار یا مکان مهم فرهنگی یا چه می‌دونم هنری تونل مترو رد کنن. هرچند تو خیلی از موارد دیدیم که این ثبت ملی هم چندان اهمیتی برای بعضی ها نداره. برای نمونه دعوای سالهای اخیر تو اصفهان سر متروی اصفهان که از زیر این شهر کهن، از زیر قدیمی ترین بخش این شهر کهن رد میشه. اما از اینا که بگذریم، این سوال باقی میمونه. به نظر شما تا چه اندازه میشه برای نوسازی و آسوده کردن زندگی شهری، یا در واقع آسوده تر کردن زندگی شهری، از اماکن و محلهای تاریخی صرف نظر کرد؟ به عبارتی از سلامت و ایستایی اونا صرف نظر کرد. ساده تر بگم، به نظر شما برای نمونه مترو مهمتره یا مثلا تالار وحدت؟ یا یه مثال دیگه بزنم، به نظر شما مثلا میشه تئاتر شهر رو گرفت و توش کارخونه باز کرد تا یه فرصت شغلی جدید برای یه دادم صدها نفر مثلا ایجاد کرد، ولی از تئاتر شهر دیگه برای همیشه صرف نظر کرد؟ قبل از اینکه سریع به این سوالا جواب بدین، فرصت داریم تا فکر کنیم بهشون. تو این فرصت میتونیم یه قطعه موسیقی هم گوش بدیم، شاید اصلا بعدش یادمون رفت که باید به این سوالا جواب بدیم. ولی به هر حال این سوالا نه یه بار، بلکه خیلی بیشتر باز خواهند گشت. و برخلاف تصور اولیه، باور کنید تعداد کسایی که ممکنه به این سوال کاملا برخلاف اون تصور ما یا فکر ما جواب بدن اصلا کم نیست. آدم ها جورای مختلف فکر میکنن. راک انتحاری از 127.
همه حوزهای بیماهی، فرشتگان هر جایی، همه رو فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم عزیزم عزیزم
خب، از قطعه بامدادی بگذریم، اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگه که همکارمون علیرضا کرمانی تهیه کرده، یعنی گفتگویی داشته با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، و صحبت‌های محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو محور این گفتگو قرار داده که آقای قالیباف گفته کارنامه مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی و اقتصادی قابل دفاع نیست. سعید پیوندی در پاریس.
انتقادی که من دارم به این صحبت اینه که ما نمیتونیم فکر کنیم که دروغ، ریاکاری، درویی و اینجور پدیده‌هایی که در جامعه ما تا این حد گسترده شده که الان در سطح رسانه‌ها مسئولین کشور دائم ازش صحبت میشه، از خانواده شروع میشه. جامعه ما به نظر من جامعه رقص صورتک‌هاست، یعنی آدم‌ها هیچ وقت چهره واقعیشون رو نمیتونن نشون بدن، برای اینکه اون چهره واقعی میتونه براشون دردسر ایجاد بکنه.
پس شما هم به عنوان یک جامعه شناس تعلیم و تربیت و به عنوان یک نظر مستقل تایید میکنین که جامعه ایرانی دچار مشکل فرهنگی هست؟
اون چیزی که مسئولین به نظر من به اندازه کافی شهامت بیانشو ندارن و اونایی که میان میدون مثل آقای قالیباف حرف میزنن تا ته قضیه نمیرن، اینه که این نه تقصیر چند نفر، این نه تقصیر خانواده، این نه تقصیر این یا اون مسئوله، این یه سیستمیه که جامعه را هول میده به طرف درویی، به طرف ریاکاری، به طرف دروغ گفتن، به طرف صورتک و ماسک داشتن و چند هویتی شدن. و این به نظر من خیلی وسیع‌تر از اینه. شاید جامعه ما در این زمینه الان با یه بیماری واقعی مواجه است و این بیماری اجتماعی همه‌گیر در همه عرصه‌ها، در عرصه آموزش، در عرصه فرهنگ، در عرصه اقتصاد، در عرصه روابط اجتماعی، در عرصه خانواده، همه جا خودشو نشون میده. شما این همه ببینید فیلم‌های زیرزمینی، موسیقی زیرزمینی در ایران وجود داره، چرا در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره؟ من فکر می‌کنم مسئله خیلی عمیق‌تر از این هاست که آقای قالیباف گفتم.
آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگه در دهه سوم کارنامه فرهنگی مسئولان ما قابل دفاع نیست. پرسش من اینه، افرادی مثل آقای قالیباف 30 سال دیگر ارزیابی بهتری خواهند داشت؟
به نظر من موزل اخلاقی جامعه ایران در هر دهه بدتر شده، اینا همه تحقیقات جامعه شناسی نشون میده، خود مسئولین در موردش دائم صحبت میکنن. آقای قالیباف خیلی صریح گفتن ما در واقع یه سراشیبی رو داریم طی میکنیم.
یعنی
گزارشی رو که گفتگویی رو که شنیدید گفتگوی علیرضا کرمانی بود با سعید پیوندی. اولا بگم که آقای باران از شیراز گفتن که به هر حال ایشون آقا هستن. خب من فکر کردم که باران تقریبا اسم خانم، شاید اسم مستعاری بوده که شما استفاده کردید، از این بابت پوزش میخوام. من محمد از زرین شهر گفته که 10 سال چشم انتظار مریم هست، کسی که دوستش داره. و عظیم همچنین برای ما ایمیل زده و گفته که توی مسیر رفتنش به سر کار انرژی مثبت خودش رو از برنامه صبحانه با خبر گرفته. ما هم خوشحالیم که تونستیم یه همچین کاری رو بکنیم. و شنونده های دیگری هم برای ما اسمس دادن، از جمله سعیده از شیراز باز نوشته که محمد جان به نوشین بگو خنده های قشنگش رو از ما دریغ نکنه. حتما این پیام سعیده رو هم به نوشین میرسونم. اما اجازه بدید که در اینجا بشنویم یک موسیقی که براتون در نظر گرفتیم. این بار نوشین سید حسینی این ترانه رو ترجمه کرده، ترانه یه به زبان فرانسوی به اسم ترکم نکن، که ترانه معروف ژاک برل، خواننده و نویسنده و بازیگر فرانسه زبان بلژیکی. من قسمتی از این ترانه رو براتون میخونم، امیدوارم که لذت ببرید. ترکم نکن، باید فراموش کرد تمامی آنچه را که میتوان از یاد برد. باید فراموش کرد اوقاتی را که در سوء تفاهم ها از دست رفتند، تمامی اوقاتی را که برای دانستن چگونه ها برباد رفتند. باید فراموش کرد ساعاتی که قلب خوشبختی با ضربه یک چرا از تپش باز ماند. ترکم نکن، ترکم نکن. به تو تقدیم میکنم مرواریدهایی از باران، بارانی که از سرزمینهای تشنه آمدند. زمین را انقدر حفر میکنم تا مرگم از راه برسد، برای آنکه کالبد بیجان تو را بیابم، کالبدی پوشیده از طلا و روشنایی. من مکانی را برخواهم ساخت که در آن عشق شاهی کند، که در آن عشق شاهی کند و تو ملکه آن باشی. ترکم نکن، ترکم نکن.
نمکیت با Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des
perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés.
خوب، از ژاک برل، خواننده فرانسوی زبان بلژیکی، ترانه ترکم نکن رو شنیدید. امیدوارم که لحظاتتون رو عاشقانه ساخته باشه، به ویژه اونهایی که عاشق هستند و دارن به صبحانه با خبر امروز جمعه گوش میدن. من حرف از عشق میزنم، امیر لبخند میزنه. به هر حال عشق هم بخشی از زندگی بشره و ازش گریزی نیست. اجازه بدید که بریم سراغ تحلیل ورزشی که استاد حبیب روشنزاده آماده کردن برای اون دسته از فوتبال دوستان. یکی از خصوصیات مسابقات فوتبال جام حذفی توی اکثر کشورها، اینطوری که آقای روشنزاده این یادداشت رو برای من ارسال کردن، اینه که گاهی یک تیم از دسته های پایین تر تیم های بزرگ و صاحب نام رو از سر راه برمی‌داره و به نیمه نهایی یا فینال بازی ها میرسه، حتی دیده شده که فاتح جام میشه. در فصل جاری جام حذفی باشگاه های ایران، تیم فوتبال شهرداری یاسوج پس از اون که تیم های پیش روی خودش رو یکی بعد از دیگری حذف کرده، خودش رو به بازی ما قبل فینال رسونده. تیم فوتبال یاسوج امروز در تهران در بازی نیمه نهایی جام حذفی در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در برابر تیم صاحب نام و پرطرفدار استقلال بازی داره. پس استقلالی‌ها فکر کنم گوشاشون رو حسابی تیز کردن تا گزارش حبیب روشنزاده رو بشنوند.
فینالیست های جام حذفی باشگاه های فوتبال ایران امروز با برگزاری دو مسابقه تعیین خواهند شد. در مسابقه اول که در بوشهر برگزار می شود، دو تیم لیگ برتری شاهین بوشهر و مس کرمان به مسافه یکدیگر می روند تا یکی به فینال راه یابد. مسابقه دوم در تهران میان تیم پرطرفدار و قدرتمند پایتخت استقلال است و تیم نوخاسته شهرداری یاسوج. استقلال در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران پیشاهنگ است و یاسوج که در لیگ برتر جایی ندارد، در لیگ تیم‌های دسته یک در گروه خود میان 14 تیم نهم است. استقلال در جام حذفی پس از حذف حریف سنتی و قدیمی خود پرسپولیس به این مرحله یعنی نیمه نهایی رسیده تا با یاسوج روبرو شود. به گفته پرویز مظلومی سرمربی استقلال، یاسوج تیمی است با انگیزه، به خصوص که تیم‌هایی چون سیاه جامگان مشهد، تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان را حذف کرده است.
تیم با انگیزه است، اصلا پخش مستقیم و بازی تو آزادی. خب دو تا تیم لیگ برتری هم حذف کرده، تراکتورسازی و فولاد. و خب اینا دلیل نمیشه که ما بچه‌ها این بازی تو نیمه نهایی دست کم بگیرن.
اما برای بازیکنان تیم یاسوج که تاکنون در ورزشگاه آزادی تهران بازی نکردند، دیدار امروز در برابر 10,000 تماشاگر استقلالی هم میتواند پرانگیزه باشد، هم ایجاد ترس کند. ولی سرمربی تیم یاسوج جمشید قدیری مسئله ترس را رد میکند.
همطور که میدونید در آن شناسی اومده که ترس فکر رو به عقب میبره. بازیکنان ما ترسی از این بازی ندارن و با اقتدار در مقابل این تیم قرار خواهیم گرفت.
و با همین تفکر است که بازیکنان شهرداری یاسوج به گفته صمد اکبری کاپیتان این تیم، گرچه به آنها کم لطفی شده، ولی قصد دارند کاری کنند که احترام سر تا سر ایران را به خود جلب کنند.
با توجه به بقولن بازی هایی که پشترم ظرف 10 روز اخیر برای ما گذاشتن، واقعا کم لطفی به ما کردن، ولی شک نکنید ما با تمام توان اومدیم و ثابت میکنیم که یاسوج برای تمام ایران قابل احترام.
و این یکی از ویژگی های جام حذفی در فوتبال اکثر کشورهاست که گهگاه تیمی از دسته های پایین تر بالا بیاید و در برابر بزرگان بیستد. مسابقه امروز استقلال یاسوج ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی با داوری یدالله جهانبازی آغاز خواهد شد.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، فرصتی نیست ای یار بلا. برای اونایی که میخوان انرژی بگیرن، از همه شمایی که اسمس دادین سپاسگزارم. آخرین اسمس ها از دوستانی بود، محمد از ساوه و احمد حسینی از تبریز. ممنون از همتون. سعید دبیری، گروه گلدن رینگ، جمشید زندی، ایار بلا. خدافظ.
ای یار بلا تو رو به خدا من بخوا دیگه بیا بالا، خون که دیگه ندارم قرار آروم،